میبایستی حتما تنبیه سلسله مقررات و پرنسیپ ها بدیم که مطابق اونها عقل عمومی جهان و مصلحت اندیشی عموم جهان تصمیم میگیره و میزان آتشباری یک اسلحه حقانیت و اصالت به کسی نمیده، فقط استدلال و خرد ورزی انسان ها و کشورها هست که به اونها حق میده و مشروعیت میده و اجماع جهانی مایه بسیار مشروعیته.
بله،
این حاد بسیار اساسی به این مسئله وارده. ولی بحثایی که تو این مدت شد بسیار گویا و آشکار بود. حالا به خاطر اینکه وقت زیادی تلف شد، من در همین قسمت یه اشاره‌ای میکنم و سریع سعی میکنم بحث رو تموم بکنم. این روزهایی که این بحث دامن گرفت و در مجلس سنای آمریکا این وزیر خارجه و جنگ با هم نشستن که این طرح حمله رو به موافقت سنا رو بگیرن که بتونن حمله بکنن و بعدن همین بحثا در مجلس نمایندگان هم برگزار شد و بحثای داغ‌تر هر شب و هر روز در ده‌ها کانال تلویزیونی بزرگ و صدها کانال‌های کم بیننده تر مطرح شد. در این بحثا این مسئله بود که داستان کلن از چه قراره، چه میگذره، چرا این همه بر طبل جنگ کوبیده میشه؟
بله،
به جای اینکه بپرسیم که اصلا چرا میخواید به جنگید، داریم میپرسیم که کجا رو میخواییم بزنیم. داریم میپرسیم که اون آقا جواب میده که نه خیر، ما فقط میخواییم 200 موشک بندازیم. اون یکی میگه حالا اگر اونا انتقام گرفتن چی میشه؟ خب مجبوره چند تا دیگه هم بندازیم. کجاها رو قراره بزنیم؟ اگر زدیم افراد غیر نظامی که همیشه کشته میشن، کشته شدن، تکلیف اونها چی میشه؟ و اگر این اتفاق افتاد و مخالفین رژیم اسد به دلیل ضربه هایی که ما زدیم قوت گرفتن و رفتن صاحب قدرت شدن، گروه النصره بر قدرت رسید، چه خواهیم کرد؟ از این بحث های اینچنینی چند تا از رسانه‌های در نویسنده‌ها تحلیلگران آمریکایی اصطلاح این مجموعه دو هفته‌ای رو، برنامه‌هایی که در تلویزیون‌ها پخش شد که گزارش اون نشست‌ها رو هم می‌داد، اسمش رو گذاشتن سوپ اپرا. سوپ اپراها برنامه‌هایی است که روزا برای پیرمردا، پیرزن‌ها یا زنان خانه‌دار که تو خونه هستن نمایشاتی مشغول کننده میدن که اینها خسته نباشن، تماشا بکنن، آشپزیشون هم بکنن. در این حال هم هیچ چیزی بار اینها نمیکنه، فقط مشغول میکنه و معمولا هم از بی‌ارزش‌ترین ها به لحاظ هنری است.
سرگرم کنن.
خیلی ها بودن که اسم این برنامه رو گذاشتن یک سوپ اپرای جدید سیاسی.
بله،
فاجعه بزرگی است. فقط دوست دارم به این انگوش بذارم، بپرسیم ببینیم این امپریالیسم رسانه‌ای با مردم چه میکنه. بگذاریم به جز اون بازیگران اصلی که اینجا خیلی کارا میکنن، خود همین شبکه‌های سخن پراکنی و شبکه‌هایی که به قول چامسکی کارخانه‌های رضایت‌سازی دارن انجام میدن، اینها ببینیم چی کار میکنن با مغز آدم ها. فقط این نیست که به اونها یاد میدن که شما چی باید بخوری، چی بپوشید، چطوری حرف بزنید، چطوری خارکوبی بکنید، چطوری برقصید، چطوری بیخیال باشید، چه موسیقی خوبه، بلکه به اونها یاد میدن شما نسبت به کی کینه بورزید، نسبت به کی دوست باشید.
دقیقاً.
شما باید علاقمند به جنگ باشید. این البته بحث دامنه داری. شما الان همین الان از خودمون بپرسیم، در یک ماه گذشته چند تا خبر از مصر ما دریافت کردیم؟ اصلا اونجا چی شد؟ کودتاچی ها چی شد؟ این همه که خشم جهان برانگیخته بودن که کودتاچی ها بعدن وقاحت رو بیشتر کردن، هی مرتب مخالفین رو 5 تا 5 تا 10 تا 10 تا دستگیر کردن، چند تا روزنامه باقی مونده را بستن، برای تعداد پرونده ها ساختن دقیقا شبیه اون چه که در ایران اتفاق افتاده بود در 88. برای بعضی ها تقاضای زندان ابد کردن، برای بعضی ها اعدام، برای بعضی ها 20 سال 10 سال. اصلا هیچ کدوم هیچ نشدیم. انگار که مسئله مصر کاملا حل شده است و این نظامی ها که اونجا قدرت رو به دست گرفتن خیلی موفقا سر کار نشستن. اوضاع امن امانه، ملت 80 چند میلیونی مصر هم در نهایت
آرامش
زندگی میکنه.
بله.
چنان که از خودمون بپرسیم در این بیش از یک سال گذشته ما چند خبر از لیبی رسیده؟
دقیقاً.
آنچنان در رابطه نرسیده که باور کردنی نیست. یه وقتایی در کشورهای دیگه جهان مخصوصاً به دلیل عدم ارتباطات درست میشد یه دروغ رو برای چند سال گفت، میشد خاطره تاریخی مردم رو خراب کرد، چون معمولاً ثبت نمیشد، اطلاعات نمیرسید. ما امروز در دنیای زندگی میکنیم که بلافاصله اگه تو بگی که در 60 سال گذشته هوا به این گرمی نبود، بلافاصله و سازمانهای مربوطه با یه نگاهی به پرونده اونجا در عرض چند دقیقه میگه نخیر بود. از 92 سال پیش در تابستان تا گرمترین روزی هوا انقدر بود. در چنین وضعی که ما زندگی میکنیم که دنیای انفجار اطلاعات، وزیر خارجه آمریکا میاد در سنا میشینه و صریحا لیبی رو به عنوان یکی از موفقیت های دیپلماسی آمریکا اسم ببره.
بله.
میگه همچنان که موفق شدیم در افغانستان و عراق دولت‌های دموکراتیک برقرار کنیم، موفق شدیم در لیبی اونجا دیکتاتور رو برکنار بکنیم، باید در اینجا هم همین کار رو بکنیم. باجد لیبی که تبدیل به یک نظام ملوک و توایفی، هر بخش دست کسیست، خط دولت رو در بسیاری از جاهای کشور نمی کنن.
درست مثل افغانستان عراق میگه.
دقیقاً تجاوز به عنف هر روز نرخ بالاتری نشون میده و اسلحه هم از اونجا صادر به سوریه میشه، هم به مالی میره، به سودان میره و هم در همونجا هر کسی هر چی که تونسته ضبط کرده و میکنه و گروگان گرفتن آدم ها چه به بهانه های مالی چه به بهانه های سیاسی متداول ترینه و هر لحظه اونجا در معرض چند تیکه شدنه. شرایط اونجا خیلی بحرانی تر از روزهای قبل از دوران حضور قذافیه، ولی از اونجا به عنوان یک کارنامه موفق اسپور نمیشه.
بله.
نکته دیگری که خیلی خودش رو نشون میداد، اگر اونهایی که فرصت کردم، من به خودم اجازه دادم چند ساعتی بشینم روی جلوی تلویزیون CSPAN و MBC نمیدونم CNN، هم تحلیل ها رو و هم عین گزارشاتی که از سنا و مجلس نمایندگان داده میشد گوش کنم. خیلی جالب بود در کدوم کشور جهان ما دیدیم دیپلماسی کشور، ماشین دیپلماسی وزارت خارجه کشور عملا مبتکر و مباشر جنگ باشه. یعنی این تنها میلیتاریزه شده ترین دستگاه دیپلماسی جهانه.
بله.
حتی صحنه شما میدیدید که وزیر جنگ آمریکا ساکت نشسته فقط گوش میکنه و وزیر خارجه است که داره از میزان در نحوه حمله کردن، کجا باید حمله کنیم، چگونه باید حمله بکنیم استفاده بحث میکرد.
بله.
مورد دیگری که بود استفاده غیر انسانی از رنج انسانهای سوری بود. اونجا وقتی که بمب شیمیایی منفجر شده بود، امروز گزارش سازمان ملل باز منتشر شد که هر دو طرف قضیه رو، هم شورشیان هم رژیم اسد رو، به جنایت جنگی متهم کرد. خب یه واقعیت ما هم اول صحبتم هم گفتم هم حالا دارم میگم مشخصا مطلقا این حرفای ما دلیل بر این که کوچکترین گوشه ای از حمایت از رژیم اسد باشه نیست. در ابتدا هم گفتیم که این رژیم اگر درست با مردم برخورد میکرد کار به جای اینجا نمیرسید.
کاملا
الان داریم شاهد این هستیم که بمب منفجر شده. هنوز دقیقا معلوم نیست که عامل اصلی کی بوده، که هر کسی بوده جنایتکار هست بر علیه بشریت. اما این انسان‌هایی که رو زمین افتادن دچار رشعه شدن یا از درد فریاد میزنن یا تهوع استفراغ خونی میکنن، این فیلم ها اینا رو گرفتن. وقتی که استدلال میشه میگن آقا دلیل بیار که این کار کرده، بلافاصله میگن بری تصویرها رو ببین، بری فیلم ها رو. اصلا ما فیلم های جدیدی رو میخواییم فردا نمایش بدیم، بیایید اینا ببینید. خیلی نکته است. علت این که گفتم اون چند تحلیلگر اسم این ها رو سوپ اپرا گذاشتن برای همینه. یعنی هرچی داستان دراماتیکتر تراژیکتر بکنی مشتری بیشتر پیدا میکنه. وقتی که تو تونستی روی احساساتش انگوش بذاری، اون بر خردش فشار میاره، میزان خردورزیش کم میکنه، بر ما با چشمان اشکالو طبیعتا میگه که بزن اون پدر سوخته‌ای که این کار کرده پدرش در بیاریم.
بله.
حالا اون پدر سوخته کیه؟ میگه همینیست که من دارم میگم. حالا آقا معلوم شده؟ نخه، هنوز معلوم نشده. خب این هم یه نکته دیگه. نکته دیگری که خیلی چشم به چشم میمد این بود که چگونه ممکنه بعد از تجربه عراق و افغانستان، به ویژه حالا لیبی شرایطش متفاوته، عراق و افغانستان، این چنین صحبت از یک جنگ دیگه بشه. مقاله‌ای که پوتین در نیویورک تایمز چاپ کرده خیلی پرنکته است و به مسائل مختلفی اشاره میکنه، از جمله به همین مسئله که چطوری شما ممکنه هر مسئله‌ای رو بخواید از راه جنگ حل بکنید. واقعا من از خودم میپرسم، البته نه پوتین، من دارم میگم که اگر این همه تلاشی که گذاشته میشه برای حمله به سوریه، اگر به جای این یک چندم این تلاش رو گذاشته میشد که بدون اینکه وتوی کسی بکنه در شورای امنیت رأی بدیم که ما بیایم صدور هر نوع اسلحه به سوریه رو ممنوع بکنیم، تحریم، و رژیم هم اسلحه‌شو بذاره زمین، یه دوره چند ماهه گذار بذاریم، در این مدت شرایط یک انتخابات یا رفراندوم آزاد با نظارت جهانیان برگزار بکنیم که در اونجا مردم تصمیم بگیرن، یا تصمیم بر چه رژیمی بگیرن، یا اینکه اصولا هر کسی که میخواد وارد قدرت بشه کاندیدا بشه در یک انتخابات رقابتی دولت جدید برگزیده بشه و اون کسی که رأی نیاورده بره کنار.
حال در این انتخابات مردم سوریه شرکت کنن، نه مزدوران و متجاوزی.
دقیق. این روش عقب مانده است که ما بگیم که نه، چون که خون ریخته شده ما باید حتما چشما این آدم از هدفش بیاریم بیرون.
بله.
بله واقعا اگر این آدم رو هزار بار هم اعدام بکنم ممکنه کم باشه. ولی از خودمون بپرسیم واقعا بعد از همه این حرفا با اعدام یک نفر مسئله حل شده؟ انبوهی از دیکتاتورها، قاتلها، جنایتکارها خیلی راحت بدون اعدام و مجازات از این دنیا رفتن.
در پسش به وجود میاد، هزاران بدتر از او به وجود میاد. در لیبی نمونه‌شو داریم، در عراق داریم. مگه در عراق امروز کم صدام داریم؟ مگر امروز در لیبی ده ها برابر بدتر از قذافی داریم؟ همینطور در افغانستان داریم، همینطور در پاکستان به وجود اومده.
چونیم از خود بپرسیم که اگر ما این یه دونه جنایتکار رو همراه مثل فردیناند مارکوس، همراه مثل بن علی که آمریکا کمک کرد همراه با عبدالله بن صالح یمن که بهش امکان دادم بیاد زندگی خیلی مجلل در آمریکا داشته باشه، اگر مثل ده ها دیکتاتور دیگه بذاریم بره یه جا زندگیش ادامه بده بهتره، یا اینکه اجازه بدیم صدها و هزارها خون دیگه ریخته بشه؟ از این گذشته در جایی مثل سوریه، اونجا یه کشور یه دست نبود، اونجا یه موزایی که قومیت ها مذهب ها ملت هاست، اگر در یک همچن جایی اجازه بدیم این خون ریزی ادامه پیدا کنه، در جایی که شاهد بودیم جلوی دوربین ها دیدیم که طرف سینه یک نفر دشمن رو که کشته در آورد پاره کرد، قلب رو در آورد و جویید، باید سر همه ما به عنوان انسان بیاد پایین شرمنده بشه.
بله واقعا باید چقدر شرمنده شد.